تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
سلام خانم شادابی.
سلام،
حال شما چطوره؟
خوب هستین؟ ممنون. من امروز کارم با میکروفون زود تموم شد، ولی با این گوشی هنو درگیر بودم دیگه. شما برنامه شروع کردین،
هیچ اشکال نداره. خوب هستین؟
قربون شما. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالیم که بار دیگه این فرصت رو داریم از طریق رادیو پیام با شنوندگان خوب و همراهمون در واقع در تماس باشیم. و اینی که چه خبر
خانم شده بی، الان نزدیک یک ساله داریم با هم دیگه برنامه آینه رو تقدیم حضور شنوندگان میکنیم. فیدبکی که گرفتین تا به امروز چی بوده؟
خیلی، من فکر کنم این خیلی به جهت در واقع روش کاری من خودم به لحاظ تحلیلی، من فکر کنم این همکاری بسیار کامل کننده خوبی بوده برای در واقع پکیج کاری که من خودم در واقع در نظر داشتم.
بله.
و این بازخورد رو میگیرم از خیلی از شنوندگان که در واقع، حالا چه شنوندگانی که از طریق رادیو در واقع علاقمند شدن به شرکت در کلاس های ما یا در واقع مشاوره های خصوصی که من در خدمتشون بودم، یا بالعکس دوستانی که من خدمتشون بودم اول و محبت کردن و ما رو قابل دونستن به عنوان مشاور خودشون، روانکاو خودشون انتخاب کردن، و بعد به واسطه این فایل هایی که در وبسایت شما موجود هست شنونده رادیو شدن.
بله.
البته حتما شناخته شده بوده رادیو، خب به نسبت در واقع کار اجتماعی و مدیایی که داره انجام میده، اما اینکه به طور خاص این فیلتر در واقع روانشناسی به این شکل توی وبسایت رادیو پیام فعال هست، من فکر میکنم که خیلی تکمیل زیبایی شده به لحاظ کاری. و ممنونم از واقعا زحماتی که شما میکشین بابت این کار، و ممنونم از شنوندگان. واقعا حمایت میگیرم، واقعا حمایت میگیرم، و خیلی احساس خرسندی و شادمانی به لحاظ اینه که خدمتگذاری در واقع مفیدی دارم ارائه میدم دارم. واقعا قلبا احساس خوبی دارم.
ما در خدمتی.
خواهش
لطف شماست. ممنونم. خب امروز همچنان در ارتباط با موضوع رابطه صحبت میکنیم.
ما 5 رابطه دیگه داریم که باید بررسی بکنیم، یعنی ما 10 رابطه رو در واقع اومدیم موضوع بندی کردیم که این روابط روابطی هستند که هرگز به نتیجه نمیرسن. حالا استپ بعدی احتمالاً به شکل دیگه این موضوع رو بررسی میکنیم، نه روابطی که به نتیجه نمیرسن، احتمالاً بریم تو خطاهای شناختی، یا در واقع شاید یه چند جلسه رو به پاسخ به سوالات اختصاص بدیم. حالا تا در واقع 5 هفته آینده
موضوع رابطه
رو داریم. اما یه مروری میخوام امروز بکنم، چون جلسه ششم در واقع رابطه ششم رو امروز میخوایم بحث کنیم، به نصفی از روابط رسیدیم. فقط میخوام به شکل عنوان بندی روابط گذشته رو یه مرور بکنیم که به عنوان به شکل عنوان بندی چه روابطی بودند که هرگز به نتیجه نخواهند رسید و همیشه همواره برای ما چالش برانگیز خواهند بود بدون نتیجه، چون چالش میتونه نتیجه بخش باشه و میتونه صرفا چالش باشه. شما یادتونه چیزی؟
سوال میخواین بپرسین دیگه؟ میدونم
درستون حاضر
نه نه درسامو نخوندم راستش. بله یه چیزایی که یادمه، ولی خب حالا برای اینکه توضیح بدم نه اونقدر یادم نیست. آخه میگن به یه نفر گفتن کامپیوتر بلد کامپیوتر بلدی، گفت بله، گفتن خب روشنش، گفت نه دیگه در این حد. من خودم هم همینطوریم، یه چیزایی یادمه ولی نه دیگه در این حد. شما خودتون توضیح بدین. خب. به اضافه اینی که به شنوندگان هم عرض میکنم که این مطالب رو لطفاً یادداشت بکنید، بعدن خانم سارا شادابی میپرسه، اشکالش همینه.
بله سختی کار همین پرسش هاست، ولی واقعاً کاش خودمون این پرسش ها رو از خودمون بپرسیم که اصلا من تو چه نوع رابطه‌ای هستم الان، و اگر در رابطه‌ای هستم چرا هستم، آیا حضور من در این ارتباط به دلیل در واقع نتیجه بخش و حاصلدار بودن این رابطه است، یا اینی که نه من فقط در این رابطه هستم چون احساس امنیت میکنم، چون حال بهتری مثلا از زمانی که جدا بشم دارم، این یا اینی که من اگه جدا بشم نمیدونم چه اتفاقی میفته. اینا همه آسیب‌های در واقع روانی است که ما در رابطه حمل میکنیم. خب پنج رابطه که مرور کردیم، اولین رابطه این بود که اگر که در رابطه هستید که بیش از آنچه که به شما عشق می‌ورزند شما به او عشق می‌ورزید، این نوع رابطه نوع اول بود که فایل صوتیش در وبسایت رادیو پیام وجود داره. خواهش می‌کنم که از شنوندگانی که در این دسته از گروه هستند این فایل صوتی رو گوش بدید. در واقع رابطه نوع دوم این بود که کمتر از آنچه که به شما عشق می‌ورزند به شما به آنها عشق می‌ورزید، به سمت طرف مقابل در واقع عشق می‌ورزید. و مورد سوم این که نامزد یا همسر در دسترسشان نیست. ببینید این خیلی اپیدمیه و خیلی زیاده، به خصوص الان در آشنایی ها و روابطی که خیلی اینترنت و وبسایت های آشنایی داره نقش بازی میکنه. از دوستان خواهش میکنم حتما اگر چنین چیزی رو تجربه کردن یا در اطرافیانشون، به خصوص پدر مادرهایی که فرزندانشون طرفدار این سبک ارتباطی هستن، اینا رو گوش بدین و به فرزندانتون اجازه بدین که در واقع در آن واحد که شما گوش میدین اونها هم بشنون. یادمون باشه کاری رو که خودمون نمی کنیم نمیتونیم به بچه‌مون بگیم اون کارو بکنه. من اگر خودم یه چیزی رو گوش ندم، اگر خودم کلاس آگاهی نیام، اگر خودم روانشناس نرم، هرگز نمیتونم فرزندم رو راهنمایی بکنم به اینی که این کارا رو انجام بده. بنابراین خودتون پیش قدم باشین برای اینکه فرزندانتون در راه درست و در واقع عاقلانه و قاطعانه قدم بردارن. رابطه نوع چهارم رابطه‌ای بود که در آن عاشق توانایی‌های بالقوه پارتنرم شدم. و نهایتاً رابطه نوع پنجم که در آن مأموریت نجات همسرم رو یا نامزدم یا پارتنرم رو دارم. و اما رابطه نوع ششم که امروز می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم، رابطه‌ای که در آن به نامزد یا پارتنر یا همسرم به عنوان یک الگو یا آموزگار نگاه میکنم. یک در واقع آسیبی که من میبینم خیلی وقتها در اجتماع ما به خصوص اتفاق میفته به دلیل اینی که ما همیشه پارتنرهامونو انتخابهامونو از محیطه اجتماعی انجام میدیم، خیلی درگیر عنوان اجتماعی آدم ها میشیم و در واقع میخوام اینو تکرار بکنم که هر آدمی در 4 سطح زندگی میکنه: فردیت، زوجیت، خانواده و اجتماع. و ما خواه نخواه به خصوص در دوره های جدید که در واقع ازدواج های فامیلی دیگه مود نیست و در واقع ازدواج های همسایه ها دیگه خیلی مود نیست، خیلی یه خورده این فاصله بیشتر شده، فاصله نسبتی سببی یا نسبی، دیگه ازدواج به اون صورت اتفاق نمیفته، معمولا خیلی غریبه تر اتفاق میفته. ما جذب عنوان های اجتماعی میشیم و اساتید دانشگاه، مربیان ورزش، ارزم به حضورتون،
معلمین موسیقی،
اینا کسانی که در واقع از مقام بالاتری برخوردار هستن به نسبت ما. ما یک الگوی، یعنی یک تصویر ذهنی داریم، اینها رو به شکل این الگو میپذیریم و در واقع به خورد این تصویر میدیم و اینها همیشه این حس رو به ما میدن که از ما بیشتر میدونن، از ما بیشتر بلدن، در خیلی مواقع از ما بیشتر میفهمن و کافیه که اونها خودشون هم دامن زننده این حس ما باشن. یعنی اینه که بگن آره تو نمیفهمی، من میفهمم، من خیرخواه تو هم، من میرونم. و همین ها همه باعث میشه که در واقع این اتفاق بیفته. در واقع ما بهش میگیم پروژکشن. و اتفاقی که خیلی وقتها برای خود من در واقع یا اطراف من در حیطه کاری من به وجود اومده و اتفاق افتاده اینه که بسیاری از دوستان مراجعه کننده به مشاور به نوعی درگیر عشق میشن با مشاور، به دلیل اینی که یک تصویری از مشاور وجود داره که این آدم همه چی رو میتونه حل کنه، همه این مشکلات منو به خوبی حل کرده، بنابراین بقیهش هم میتونه به خوبی حل کنه. حالا چه آدمی وارد رابطه ای میشه که اول میخوایم از طرف پایین در واقع بررسیش بکنیم دیگه، یعنی منی که شاگرد هستم، منی که زیر مجموعه هستم، چرا یه کسی رو انتخاب میکنم که از من مقام بالاتری داشته باشه؟
میخوام از تجربیات بیشتر اون استفاده بکنم، نیاز به این دارم.
چرا نیاز به این دارم؟
خب خودم کم دارم دیگه،
خودم کم دارم و نمیتونم اون مسئولیت رو به اون حجم بپذیرم. یعنی من یک باوری از مسئولیتم دارم که خیلی حجمه، حالا ممکنه اون مسئولیتی که میخوام قبول بکنم به اون حجمی که در باور من هست نباشه، اما چون خیلی خودم رو کم میبینم، بنابراین کسی رو به همراهی انتخاب میکنم که بتونه اون بخش کم بوده من رو کاور بکنه. و حالا مثالایی که دیگه که هست، مثلا بازیگر جوانی که عاشق کارگردانش میشه، یا مثلا دانشجویی که عاشق استادش میشه و از این دست. اتفاقی که تو این رابطه میفته دقیقا حسنش اشکالشه. حسنش اینه که یه آدمی خیلی تجربه داره و خیلی تواناست در یک بود، اما اتفاقی که در ذهن من میفته اینه که این آدم رو در تمام ابعاد دیگه به همون توانایی میبینم. بنابراین یک باور مبالغ آمیز در این ارتباط وجود داره نسبت به فردی که توانمندتره. یه جورای مسئولیت رو خالی میکنیم رو سر اون و در ذهن خودمون این باور رو داریم که ما مساوی نیستیم، ما مثل هم نیستیم، ما برابر نیستیم. خب این مثلا حسن دیگه، یعنی یه نفر ممکنه خب خیلی خوبه که یکی آدم با تجربه یا آدم توانمند بیاد وارد رابطه بشه، خیلی خوبه، بله خوبه، ولی به شرط این که من هم کسی باشم که در واقع به اندازه خودم و به توان و فراخور در واقع وجودی خودم تجربه داشته باشم و باورم این باشه که اون آدم از من بالاتر نیست. اگر باور من این باشه که اون آدم از من بالاتره و من صرفا به خاطر عنوان شغلی این آدم به اون آدم افتخار بکنم، هرگز نمیتونم وجود این آدم رو ببینم و ما هر دو از یه عشق واقعی محروم میشیم، چون عشق در بحث روانشناسی کاملا وجودیه. شما وقتی به محل عشق پا میذارین دیگه به این فکر نمیکنه که طرف چه کاره است، چه شکلیه، قدش چقدر، وزنش چقدر، کجا زندگی میکنه، پدر مادرش کیان، اینا اصلا دیگه محلی از اعراب نیست. البته اینم تصدیق بکنم که اگر کسی عاشق شد و دیگه این چیزا براش مهم نبود و حالا طرف مقابل به هیچ عنوان درخوری و در واقع مساواتی وجود نداشت، اون هم اشکال داره ها. ما داریم استاندارد رابطه رو گذر کردیم، یعنی ما رابطه کلامی رو گذر کردیم، بحث فکری احساسی اتفاق افتاده، بحث جسمی اتفاق افتاده، بحث جنسی اتفاق افتاده و ما الان پارتنر هستیم. یعنی استانداردهای اولیه ما، معیارهای اولیه ما در حوزه سلامت روان در یک رابطه پیش رفته. حالا توی نقطه‌ای هستیم که عشق وجود داره. نه اینی که من یه آدمی رو دیدم در نگاه اول عاشق و واله و شیدا شدم و دیگه همه چی، دیگه مهم نیست خانواده‌اش چیه، دیگه مهم نیست که مادرش کیه، پدرش کیه، خواهرش کیه. این لطفاً اینو حواستون باشه، این توازنه باید برقرار بشه. فیلتر اولیه ارتباط باید گذشته باشه. داریم راجع به مرحله بعد صحبت میکنیم. خب و حالا اصلا این رابطه مبالغه آمیز مشکلش چی هست؟ این در واقع باور مبالغه آمیز در ذهن من، فکر میکنین چه مشکلی بتونه ایجاد بکنه؟
خب طبیعتاً اون اتفاقا نخواهد افتاد به مرور زمان. توقعاتی که از طرف مقابل داریم و اون توانمندی‌هایی که پیش خودمون فرض کردیم اتفاق نخواهد افتاد و ما رو دوچار شک و دوگانگی خواهد کرد.
دقیقاً موضوع اینه که ما به دلیل اینکه اصلاً ما عاشق اون تصویر هستیم که از اون آدم ساختیم. دقیقاً ما از اون آدم داریم، اون آدم نیست عشق ما. پس این خودش میتونه اشکال بزرگی رو ایجاد بکنه. اما اگه بخوام برگردم به مسئله استاندارد رابطه، ببینین رابطه سالم و رابطه در واقع پایدار از نقطه آغاز نیازمند یک برابری است، باور برابری، نه برابری، نه زن و مردا حقوقشون برابره، مثلا هر چقدر اون حقوق بگیره منم حقوق بگیرم، هر چی مثلا من اگه لیسانسم اونم لیسانس باشه، مثلا من اگه توی کارمندم مثلا اون، این باب این برابری، نه باور برابری. من باور داشته باشم که ما دوتا انسان برابری، دوتا انسان برابر، نه به لحاظ موقعیت اجتماعی. اینا که این نهایی که میارم در واقع اون اشتباهاتیه که گاهی آدما میکنن و خیلی هم زیاد این اتفاق میفته. چون من یه وقتی که صحبت میکنم دوستان میگن اه تو که اونجا گفتی که عشق مهم نیست، بعد اینجا گفتی عشق مهمه، پس تو حرفات با هم نمیخونه. ما یک پروسه رو داریم میریم جلو، شما باید ببینید درجه صفرین یا درجه پنجین یا درجه دهین. یعنی ما باید ببینیم تو کدوم مقطع این معنا حاصل میشه. این نیست که در هر کجای شما این معادله رو بچینین این به جواب برسه، به اون شرایط خیلی بستگی داره. خب در واقع موازنه قدرت وجود داره و این جایگاه غیر واقعی که ما برای فرد مقابلمون متصور هستیم تصور ما هست.
بعد همون هم کار دستمون میده دیگه.
دقیقا. حالا علائم و نشونه هاشو میخوام بررسی میکنم. هم این که کار دستمون میده و حالا الان راجع به کیس های قبل هم که صحبت کردیم، در واقع پنج نوع رابطه قبلی هم که صحبت کردیم، ببینین دوستان همیشه ما در روابطی که بیمارگونه هستن یک عنصر ثابت داریم، یک مشکل ثابت داریم، عدم وجود عزت نفس. و عزت نفس با این تعریف، حالا خیلی مفصله ولی همین کوتاه در واقع موجز بخوام بگم، من خودم را دوست دارم و باور دارم که دوست داشتنی هستم. شما هر کدوم از آیتمای قبلی رو بررسی بکنین یا اینی که همین آیتم هم بخواییم بررسی بکنیم، میبینین که
توی این جمله جا نمیشه.
نه، این عنصر فعال نیست، این باور وجود نداره. خیلی وقتا ممکنه این به اشتباه این تصور بشه که من اگر به خودم میرسم و اگر شیک پوش هستم و اگر خوش آرایش هستم و اگر اهل در واقع زیبایی ظاهری هستم، پس خودم رو دوست دارم. میخوام شدیداً مخالفت کنم، نه اینجوری نیست. دوست داشتن خود یک حرکت هست که شما در جهت وجودی خودتون انجام میدین، نه اینی که اگر شما ظاهر شیک پوشی دارین پس شما خودتون رو دوست داری. چون الان ما تو اجتماع میبینیم زنان به خصوص، اینو میگم زنان به دلیل اینه که جامعه صنعتی عزت نفس رو در زنها به شدت پایین آورده، ایرانی و خارجی، و ما هر خیلی باحالیم اینجا اومدیم هنوز به خارجی ها میگیم خارجی. خودمون اومدیم از ایران بیرون و اونا میگیم خارجی. در واقع این که مال چه ملیتی باشه ربطی نداره، مسئله اینه که دنیای صنعتی این بلا رو سر خانم آورده و چون زنها نتونستن عزت نفس رو در خودشون پرورش بدن، نتیجتا مردها به مرور زمان اون عزت نفسی که میباید میداشتن رو هم از دست دادن. چرا؟
سواله؟
چرا مردها در نتیجه عدم وجود عزت نفس در زنها عزت نفسشون رو از دست دادن؟
سوال سختیه، نمیدونم.
خیلی طبیعیه، مردها حاصل تربیت زنان هستن.
خب آره، ولی به نسبت به همین نسبت قدرت گرفتن دیگه. یعنی وقتی عزت نفس دیگران رو میدونی از روی یک سری قدرت طلبیه افزایش پیدا کرده دیگه در مردا، همین جامعه صنعتی کمک کرده یه جورایی به مردا. حالا کاری نداریم که مثلا تو جامعه فعلی مبارزه میشه برای حقوق برابر زن و مرد، ولی از طرفی هم مردها همیشه در واقع همه این جامعه صنعتی به جورایی به وجود اومد قدرت مرد رو ببره بالا.
نه همینطوره، و دقیقا مسئله اینه که ما زنها اشتباه شروع کردیم. البته شروع خیلی شروع خوبی بوده، جنبش فمینیست شروع بسیار قوی بوده، اما مسئله اینه که در روند زمان باز هم ما درگیر همون صنعتیه شدیم و یادمون رفته که ببینین ما اگر میخوایم که خودمون رو اثبات بکنیم، خودمون رو باید اثبات بکنیم. ما نباید مثل مردا باشیم. ما لزومی نداره مثل مردا کار کنیم، لزومی نداره قد مردا زور داشته باشیم، نمیدونم زیبایی اندام مثل مردا باشه. و یه اتفاق بد دیگه که افتاده اینه که خانوم ها کلن جایگاه خودشون از دست دادن، یعنی دچار یک تزلزلی شدن و حاصل این خروجی این در واقع تربیت مردانی هستن که اونها هم جایگاهشون رو از دست دادن. و بحث ما بحث قدرت نیست، باز
بحث عزت نفس،
بحث فردیته. ببینین قدرت در حیطه اجتماعی معنا میده دیگه، شما دارین از قدرتی صحبت میکنین که در سطح جامعه و اجتماع اون در واقع حاصل بیرونیش هست، ویترینشونه. اصل موضوع خیلی در
تو فردیت. بله، چون پرورده زنها هستن مردها هم، خب به همون نسبت در واقع عزت نفس نخواهند داشت.
و همیشه این جمله رو من گفتم، مادرانی که عزت نفس ندارن محال فرزندانی به جامعه تحویل بدن که عزت نفس دارن. و جامعه‌ای که عزت نفس نداره توش حرکات ضد اخلاقی بسیار میبینیم، احتمال اینه که تمایل به گنگ توش زیاد بشه خیلی هست، چون یک باوری وجود داره که اگر خدا منو قبول نکنه، اگر خدا منو دوست نداشته باشه، شیطان که منو قبول میکنه، من میرم شیطانی میشم. حالا اینا مباحثیه که خیلی مفصل باید راجبش صحبت بکنیم. برای اینکه برسیم برگردیم به بحث خودمون، این که بخوام بگم در تمام روابطی که چیزهای سر جای خودش نیست، بحث عدم وجود عزت نفس هست و من خودم را دوست ندارم، نتیجتا اگه یکی هم بیاد قربون صدقه من بره، یه دست نوازش سر گوشم بکشه، بهش میگم ها بگو چی میخوای. یعنی چی؟ یعنی اصلا من در نمیبینم که کسی در توانش باشه یه موجودی مثل منو نوازش کنه، دوست بداره، محبت بکنه. اگر بکنه حتما یه چیزی میخواد،
منظوری داره.
و طرف میگه ببین من فقط میخواستم که فقط دلم برات تنگ شده بود، فقط میخواستم نوازشت کنم. و این همون موضوعیه که حتی در حیطه‌های دیگر اجتماعی، روابط دیگر اجتماعی دچار مشکل میشه، به این شکل که دوستان آقا و خانومی که گاهی دلشون برای هم تنگ میشه و دوست دارن همدیگر در آغوش بگیرن و این سوء تفاهم پیش میاد که حتما دیدگاه جنسی اینجا مطرح هست و دقیقا مسئله اینه، به دلیل اینکه من خودم رو موجود دوست داشتنی نمیدونم، من زن وقتی با همسرم هم بستر میشم باورم اینه که اون داره منو تصاحب میکنه، به من عشق نمیورزه. بنابراین اگر زنی وجود داشته باشه که دلش برای همسر من تنگ بشه، پس او هم میخواد همسر منو تصاحب بکنه. یعنی باور من به بحث جنسی باوریست خیلی فیزیکی و خیلی در واقع کادر بندی شده، که این شکلی نیست. شما ممکنه یه همکار خیلی دلتون میخواد در آغوش بگیرین یا ببوسین حتی، اما مسئله اصلا مسئله جنسی نیست. و باز این موضوع از موضوع مسئله عزت نفس میاد. یا بانوانی که مشکوک میشن، یا مردانی که مشکوک میشن که همسرشون با کس دیگه یه ارتباط داره. اینا همه مشکلات عزت نفس. بگذاریم، باید بیان کارگاه های ما تا یکم عزت نفسشون بعد از یک سال و نیم تلاش، که در آینده انشالله یه برنامه خواهیم گذاشت با دوستانه
سر این موضوع عزت نفس. ما یکی دو جلسه اوایل صحبت کردیم، ولی فکر میکنم که لازم باشه باز هم یک هم یادآوری بکنیم از گذشته، هم بیشتر و بیشتر یکم بازش بکنیم.
حتما حتما صحبت میکنیم. ولی ببینین، این یک اتفاقی است که در روند میفته و خیلی در وهله اول شنیدنش کافی نیست. میدونین باید تمرین بشه روش. یعنی دوستانی که میگم الان یک سال و نیمه که با ما هستن، تازه تمرین که میکنن. یه وقت من در واقع این مباحث جدیدو که باز میکنم میگن که ای سارا، مثلا اون جلسه اول که این جمله رو گفتی من فکر کردم چرا اینجوریه، بعد الان تازه بعد از یک سال کار کردن رو خودشون میگن آها اوکی من فهمیدم این چی بود. یعنی خیلی میدونین خیلی درونی باید بشه این اتفاق. چقدر وقت داریم؟
وقت که تموم شده.
اذیت نکنی.
باور کنین 35 دقیقه است.
من هنوز هیچ نگفتم.
دیگه به
خدا
ایداد بیداد. ایداد بیداد.
خیلی خوب. نه جدی تموم شد؟
حالا یکی دو دقیقه ای هم برای جمع بندی.
نمیرسیم دیگه. نه. پس باشه، علائم و نشانه های رابطه ششم رو هفته آینده بررسی میکنیم.
بسیار هم عالی.
خیلی ممنون.
ممنون از شما. دستتون درد نکنه دوستان عزیز.
عزیز. من میخوام صحبت کنم، این آقای حمید وقت نداره.
موضوع اینه که برنامه ما 2 ساعته، کشم نمیاد. همون 2 ساعته. و من باید برنامه ها رو در این 2 ساعت تقسیم بکنم. به هر جهت بسیار از شما سپاسگزارم. خانم شادبی زحمت میکشید، وقت میگذارید، مطلب تهیه میکنید، میایید و آموز در واقع دانش خودتون رو در اختیار از طریق رادیو پیام در اختیار مردم میگذارید و تشکر میکنم از این بابت و امیدوارم که بیشتر و بیشتر باز هم از دانش شما استفاده بکنیم. دوستان عزیز و شنوندگان محترم که علاقمند هستن با خانم شادبی تماس مستقیم داشته باشن، میتونن از شماره موبایل 0760 170 153 استفاده بکنن و در تماس باشن با خانم شادابی. انجمن آرداویراف این برنامه رو با همکاری رادیو پیام تقدیم حضور شما کرد. خانم شادابی از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون. متشکرم. من از دوستانی هم که از طریق اینستاگرام ما همراه بودن متشکرم و منو ببخشید که نمیتونم پیامتون رو جواب بدم. در فرصت بعدی خدمتتون هستم.
در بخش دوم برنامه، برنامه ضبط شده ای داریم همراه با شما و آقای پروفسور کامران باتمانگلیش، که البته از هفته های آینده امیدواریم این برنامه هم به صورت زنده و ضبط نشده پخش بشه.
امید خدا. با کمال میل در خدمتیم. من از همین طریق از کامران عزیز هم تشکر میکنم.
ممنون و متشکرم.
خداحافظ.